سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که نفسی بود است و برنامه جدید چشم‌انداز مهاجرت رو با هم هستیم. این برنامه در پلتفرم‌های مختلف پخش میشه، از فیسبوک، اینستاگرام و پرنیان تیوی و بسیاری 14 تا پلتفرم هست که ما در خدمت شما هستیم و همینطور دوستان زیادی از طریق پادکست ما رو دنبال میکنند که همینجا بهشون سلام میگم. برنامه شماره 350 رو با شما داریم. امروز جمعه 15 تیر ماه 1403 هست و مطمئنم که از صبح در منزل تشریف دارید و برابر است با 5 جولای 2024 ساعت در تهران از 8:10 شب است و در شرق کانادا ساعت 12:40 و در غرب کانادا ساعت 9:40 صبح است. قبل از این که ما در این مواقع در این برنامه معمولا به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ می‌دیم و برای طرح سوالاتتون هم میتونید از طریق اپلیکیشن کمپارس اقدام بکنید. اپلیکیشن کمپارس روی دستگاه‌های اندروید و همینطور اپل در خدمت شما هست، میتونید دانلود بکنید و سوالتون رو از طریق اپلیکیشن برای ما بفرستید. سوالات در مانیتوری که مقابل من هست میاد، فرصت در واقع ریویو یا بازبینی من ندارم، همین چیزی که در لحظه که شما میفرستید و همون هم من میبینم، یعنی از قبل اینا خوانده نشده. نکته دیگه البته یک فیلتری رو دوستان میکنن که اگر دوستان بخش فنی هم که اگر تکراری باشد یا حالا سوالات بی ربطی اگر باشد که خارج از چارچوب باشه که معمولا نیست، اونها رو هم در واقع حذف میکنن که مزاحمت ایجاد نشه. در هر صورت ما این برنامه رو هر جمعه شب داریم. قرار است تغییراتی رو در این برنامه ما داشته باشیم. امروز برنامه شماره 350 هست و زمان خوبی است برای اینکه ما یک تحولی رو در برنامه و شکل ارائه برنامه داشته باشیم. خیلی خوشحال میشم که به ما ایمیل بزنید یا پیام بدید از طریق شماره‌هایی که روی صفحه میبینید. به هر کدوم از شماره‌هایی که بزنید به دست من میرسه، یا به info@kampars.com ایمیل بزنید و به ما بگید که دوست دارید که این برنامه چگونه باشد و چگونه ادامه پیدا بکنه و این که دوست دارید که زمان مطلوبتون چیست، یعنی چه زمانی رو فکر میکنید زمان مطلوب تریست برای چنین برنامه‌ای که شما بتونید استفاده بهتری ازش بگید. هرچند که به هر حال لزوما دوستان عزیز برنامه ما رو لایو نمیبینن، بسیاری از عزیزان ویدیوهای کوتاهش رو میبینن، بسیاری در یوتیوب میبینن و بسیاری هم در دیگر صفحات اجتماعی ما برنامه کامل رو میتونن ببینن، ولی در هر صورت شاید تغییراتی دادن در این شکل ارائه برنامه بد نباشه و تنوعی رو ایجاد میکند. خب چند نکته قبل از اینکه به سوالات برسم باز بگم. یک موفقیت ویژه، یک موفقیت خاص رو ما در برنامه استارتاپ داشتیم. یک گزارش در واقع خیلی کوتاه خدمت عزیزان بدم در ارتباط با استارتاپ در کمپارس و اینکه خب کارنامه بسیار بسیار موفق و درخشان است. ما عملا فقط یک گروه رو از دست داده ایم، هم میتونم بگم به ناحق، و دلیلش هم حالا اعضای گروه بوده، نه طرح و نه حالتی که داشتن، اقداماتی که کردن قبلا براتون گفتم. گروه های دیگری که چلنج شدن توسط در مهاجرت و چند مورد هم رد داشتیم، همه اینا رفته در دادگاه و ستل شده. یعنی تا الان که دارم با شما صحبت میکنم، ما یه دونه کیس هم داشتیم که رد شده بود، کیس بسیار بسیار ناجوان مردان رد شده. یعنی عملا حتی اگه کیس ما در اداره مهاجرت رد بشه، در نهایت این کیس رو از دست رفته نمیبینیم، چرا که تا الان 5 تا 6 تا کیس رو تونستیم که برگردونی. برای این آخری از همه جذابتر بود که دیروز اتفاق افتاد و آن چه بود؟ یک پرونده استارتاپی ما رو افسر به ناحق رد کرده بود. چرا میگم به ناحق؟ بخاطر اینکه اصلا کانسپت رو نفهمیده بود، اصلا نفهمیده، اصلا متوجه نشده بود که موضوع تر چیه، وقت نگذاشته بود، نمیدونم چه اتفاق افتاده بود، نمیدونم برها، و رد بسیار احمقانه ای بود. یعنی مثلا شما وقتی یه چیزی رو نمیدونی چطور میتونی راجبش قضاوت بکنی؟ و در استدلال هایی که کرده بود معلوم بود که اصلا این نفهمیده ماجرا چیه، اصلا نمیدونه طرح چیه، هیچ تصور درستی از طرح ندارد. و به مکاتبات گذشته و آپدیت های گذشته هم مثل این که حتی مراجعه نکرده بود، چون اگر اونها رو دیده بود، خواهی که دلایل و یکم مشکلاتی که الان تداری مهاجرت هست اینه که افسران متعدد روی پرونده کار میکنن، گاهی اوقات جابجا میشن و روی پرونده یه نفر آپدیت، یک افسری آپدیت میگیره، افسر بعدی دوباره میاد یه سری سوالاتی میکنه که خیلیش قبلا پرسیده شده بوده، ولی این که یه افسری اصلا گذشته پرونده رو اصلا توجه نکنه، بهش توضیحات قبلی رو، سوالات قبلی رو اصلا توجه نکنه و یه برداشت کلی غلط هم داشته باشه از کانسپت و بعد بیاد پرونده رو رد بکنه، خب چیز عجیبی بود. خب ما این داشتیم آماده میشدیم که پرونده رو ببریم دادگاه و من یک لحظه احساس کردم که شاید اگر ما به افسر تذکر بدیم که آقا شما متوجه نشده اید کمک کنه، زمین این که به هر حال این متریالی که ما ارسال میکنیم به داره مهاجرت زیر قالب ریکانسیدریشن یا هر عنوان دیگری به هر حال میشه کمک به پرونده ما در دادگاه هم هست. نکته جالبی که اتفاق افتاد این بود که ما ریکانسیدریشن رو فرستادیم با استدلال های بسیار قوی و دقیق که 5 صفحه بود، که آیتم به آیتم که آقای افسر شما این متوجه نشدید، این متوجه نشدید، به نظر میرسه که شما متوجه اصل تر نیستید و ما خواهش میکنیم که یک بار دیگه این رو بخونید، ریویو کنید و تصمیمتون رو ریکانسیدر بکنید. معمولا در ریکانسیدریشن ارسال کردن با تجربه 20 ساله بهتون بگم یه چیزی شاید مثلا 1-5% بیشتر ما احتمال نمیدیم که افسری که یک رأی رو داده است با ریکانسیدریشن بیاد بشینه بگه ببخشید من اشتباه کردم، شما پروندهتون رو من پروسس میکنم. در کمال تعجب در کمتر از 24 ساعت افسر جواب داد، تشکر کرد و پرونده رو ری اوپن کرد، یعنی دوباره باز کرد برای رسیدگی، پس به موضوع دادگاه منتفی است. و این اتفاق بسیار خوب بود که خیلی جذاب بود. یه ستلمنت هم که قبلا بهتون گفتم گرفتیم که اصلا خارج از تصور بوده، که حالا اون قبلا چون رجوع صحبت کردیم شاید بهتر باشه الان رجوع صحبت نکنیم. ستلمنت های دیگری هم گرفتیم، فکر میکنم 4 یا 5 تا ستلمنت ما تا کنون در استارتاپ گرفتیم و این که اوره کانسیدریشن آمد بسیار 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 پیروزی شیرینی بود، هم سریع بود، همین که نشان از این داشت که یک افسر با وجدان پشت قضیه است و افسری که میتونه اشتباهش رو بپذیره، و این بسیار بسیار برای ما خوشایند بود. و قرار بوده امروز، چون این اتفاق دیروز عصر افتاده، نمیدونم به اعضای گروه مربوطه اعلام شده یا نشده و احتمالاً تا الان دیگه اعلام شده، هرچند جمعه است در ایران و مردم هم احتمالاً همه تلفن ها و بسیاری از مردم تلفن و شبکه‌های اجتماعی همه رو خاموش کردن، تو خونه موندن، به مهمونیشون میرسن که وسوسه نشن و احتمالاً دوستان ما هم ممکنه به همه نتونسته باشن ریچارد بکنن، ولی به هر حال فردا شنبه است و حتما مطلع میشن و خوشحال خواهند شد، چون اگر مطلع شده بودن حتما من تلفن‌هایی رو داشتم ازشون، هنوز از گروه تلفن نداشتم. خیلی خب، برسیم به سوالات مهاجرتی و ببینیم که عزیزانی که سوال کردند چه پرسیده اند. آقای حمید مهاجرانی سوال کرده که دارم برای توریستی اقدام میکنم، آیا لازم رزرو بلیت هتل رو هم ضمیمه بکنم؟ با توجه که فقط 24 ساعت رزرو اوکی هست، آیا تاثیر مثبت دارد؟ بله، تاثیر مثبت دارد. ببینید، هر اقدامی که در راستای داستانی باشد که شما داره به اداره مهاجرت میگید میتونه کمک بکنه، و و خیلی از اینها در واقع نوشته نشده جایی. این که شما هتل رو رزرو میکنید یعنی که پلن ماندنتون مشخصه، میدونید کجا میخواید برید، ولی انقدر جدی هستید در پلنی که الان ارائه کردید یا وقتی رزرو بلیت میکنید، بله 24 ساعت بیشتر اوکی نیست، ولی خیلی خیلی میتونه مهم باشه. یا مثلا شما در ارتباط با ارائه اسناد ملکی، بعضی فکر میکنن که اسناد ملکی خیلی مهم هست و اگر یکی مثلا طرف آمده بود 6 تا ملک رو ارائه کرده بود یه پرونده برای یه بنده خدایی، حالا اومده بود از اون وکیلش به ما شکایت میگه ما 6 تا پرونده ملک من فقط 2 تاشو گذاشته، برای همین من رد شدم. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که گذاشتن املاک، داشتن املاک خیلی موضوع مهمی باشه. از اون طرف هم اینطور نیست که اهمیت نداشته باشه. اهمیتش از کجاست؟ اهمیتش از اونجاست که در واقع وابستگی شما رو به کشور محل تولدتون، محل اقامت فعلیتون خب بیشتر نشون میده، یعنی دلیل بیشتری برای اینکه شما نمانید و بازگردید رو داره ارائه میکنه. نه اینکه لزوماً اینها در واقع تأثیر مشخص خطی دارن، ولی میتونه تأثیر بذاره. بخاطر همین هست که این هم میتواند به طور کلی اثر گذار باشد، ولی نه اینکه حالا اثر مشخص روشن کمی دقیقی داشته باشد، ولی این کار بکنید بهتر است. لادن قیور میگه که من الان 11 ماه هست که در تورنتو هستم، ورک پرمیت رو گرفتم، دخترم استودنت هست، من مدارک جهت رجیستر نرس ارسال کردم و الیجیبل برای امتحان و نهایتاً RN شدم. بکلا RN هم شده. آیا اگه در حوزه پرستاری مشغول شم و مدت 1 سال کار کنم میتونم جهت PR اقدام کنم؟ سنم 44 هست، خواهرم اینجا هست و سلپیپ میگیرم. خب این خانم لادن بسیار بسیار خانم ظاهرا فعال و زرنگی است که تونسته توی این مدتی که 11 ماهی که در تورنتو هست RNش رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون به عنوان رجیسترد نرس، به عنوان پرستار ثبت شده یه عضو نظام پرستاری کانادا، الان لایسنسش رو داره و RN داره، یعنی رجیسترد نرسه. خب بله ممکنه که شما شانس زیادی رو داشته باشید. خب قاعدتا شما میخواید از طریق برنامه تجربه کانادا یا فدرال اسکیل ورکر اقدام بکنید که زیر فاشت شاخه یه سیستم اکسپرس انتری است، و اگر خیلی بستگی داره که چه نمره زبانی میگیرید و اینکه به هر حال 1 سال کارتون هم خیلی مهمه، اون که خواهرتون اینجاست پاس 15 امتیاز به شما میده، حتی شما امکان 2 سال کارم الان دارید دیگه با توجه به اینکه ورک پرمیت ها 3 ساله هست، و ای بسا بعد از اون هم شما اگر پیار هم نشده باشید یا اگه پرونده پیار داشته باشید که بریج ورک پرمیت میگیرید، اگر نداشته باشید هم ممکن اون جایی که شما رو استخدام میکنه برای به عنوان پرستار حاضر باشه برای شما المایه بگیره، و اگه اونجا هم حاضر نباشه جای دیگه هستن که حاضرن المایه بگیرن. ولی در هر صورت چیزی که میتونم خدمت شما بگم اینه که خیلی بستگی داره به اینکه شما نمره زبانتون چه خواهد بود، و به هر حال بعد تشبیهید روی expressentry.ir و ببینید که وضعیت امتیازی شما چیست، و بعد از اینکه سل پیپتون رو هم گرفتید برای داستان ارزیابی مدرکتون هم حتما همین الان اقدام بکنید، و بلافاصله اکسپرس انتری رو، پروفایل اکسپرس انتریتون رو باز بکنید. چرا؟ چون حالا گذشته از این که شما در گروه هلس ممکنه با امتیاز خیلی پایین تری قبولی بگیرید و انتخاب بشید، هر لحظه ای هم ممکنه، چون الان در آنتاریو در حوزه هلس دولت آنتاریو داره از طریق همون سیستم اکسپرس انتری فدرال به افراد نامینیشن میده، و ای بسا شما بلافاصله نامینیت بشید و بلافاصله هم بتونید در واقع خیلی سریع اقامتتون رو هم بگیرید. بنابراین مسیری که دارید میرید مسیر درستیه و شانستون بسیار بسیار زیاده. دخترتون هم که استیودنت هست اینجا تأثیر توی ماجرا نداره. اگه زیر 22 سال هست در زمانی که شما این در واقع پرونده مهاجرتیتون رو میفرستید زیر 22 سال باشند هنوز شما میتونید امید داشته باشید که دخترتون هم توی پرونده باشن. سعید آرمان نوشته که اگر شخصی از طریق برنامه فدرال یا استانی، یعنی احکام مذهبی سوال میکنه، اگر کسی وضو میگرفت فلان شد، اگر شخصی از طریق برنامه فدرال یا استانی در اکسپرس انتری واجد شرایط گرفتن اقامت دائم باشد، نمیگه من اگر از طریق برنامه فدرال استانی در اکسپرس انتری اقامت دائم گرفتم اما مبتلا به بیماری سرطان خون باشد، آیا در محل مدیکال او را رد میکنن یا میتواند اقامت دائم بگیرد؟ خب این سوال پر آب چشم است. اینکه از چه طریقی در چه برنامه شما در اقامت دائم میگیرید هیچ اهمیتی نداره. بحث مدیکال تست و سکیوریتی تست یا کریمینال کلیرنس، اینا هیچ ربطی به برنامه مهاجرتی شما نداره. اینجور نیست که بگن حالا شما که از طریق فدرال میایید برای مدیکالتون یه قاعده داریم، اونایی که از طریق استان میان یه قاعده دیگه وجود داشته باشد، چنین نیست. در مدیکال خیر بیماری سرطان خون خیلی باعث نمیشه که شما نتونید اقامتتون رو بگیرید اگر وکیل خوب داشته باشید. چرا میگم وکیل خوب؟ برای اینکه در بحث مدیکال دو تا موضوع مطرح هست. یکی اینکه بیماری واگیردار غیر قابل درمان داشته باشید، که بیماری شما واگیردار نیست، غیر قابل درمان هم نیست و مصداقش الان تا اونجایی که من میدونم فقط ایدز و هپاتیته، یعنی کسی که ام اس داره مشکلی نیست، کسی که سرطان خون داره مشکلی، بیماری قلبی داره هیچ مشکلی نیست. اینا رو برای خودتون قطعی فرض نکنید. یه آیتم دیگه البته داره تو بحث مدیکال و اونم این هست که کسی که داره اقامت دائم میگیره شرایط و کاندیشن پزشکیش نبایستی به گونه ای باشد که هزینه سالانه ای که در واقع هزینه در واقع پزشکی و نگهداری اون از سرانه کانادایی ها بیشتر باشه، که الان سرانه کانادایی ها 12,000 دلار. خب حالا احتمالاً بله، کسی که سرطان خون داره هزینهش، هزینه پزشکیش در کانادا بیشتر از سرانه است، به خاطر حالا کاری که باید برش انجام بشه. اما اینجا ما یک تبصره داریم که این تبصره در قانون نیست، در کیس لاست، در کامن لاست. در واقع چیه اون؟ ما در سیستم کانادا چند تا کیس داریم که افراد گفتن که خیلی خوب آقا من هزینه پزشکیم بالاست، بالاتر از اوریج کانادایی هاست، اضافهش خودم میده، تعهد میکنه که اضافهش خودش بده و اینا مجبورن که اقامت دائم شما صادر بکنه. حالا اونایی که یه همچین قراری رو میذارن با دولت فدرال، آیا بعدن گرفتارن بعد هزینه ها رو بدن؟ خیر. چرا؟ به خاطر اینکه خدمات پزشکی و کلن بیمه پزشکی با استانه. الان اینجا با فدرال شما دارید میگید که آقا من خودم میدم. هیچ مکانیسمی تا الان که دارم با شما صحبت میکنم تعریف نشده بین دولت فدرال و دولت‌های استان که در ارتباط با چنین افرادی این تعهدی که به دولت فدرال دادند در واقع دولت استان هم ازش مطلع باشه یا اینکه بتونه اعمالش بکنه. این واقعیت روی زمین است. بنابراین شما آقای سعید آرمان اگر خودتون خدا نکرده موضوع این ماجرا هستید، وکیل خوب بگیرید. وکیل خیلی خوبی من میشناسم که توی شرکت کمپارس کار میکنه، میتونید ازش استفاده بکنید. بله ما بیش از شاید نمیدونم چند نفر رو تا الان، شاید بالای 10-20 نفر آدم هایی بودن که این مشکل رو داشتن و ما اقامتشون رو هم گرفتیم بدون هیچ مشکل. یعنی تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم در 20 سال گذشته هیچ کیسی رو نداشتم که به خاطر مدیکال یا سکیوریتی رد بشه. به هیچ وجه. فراز رهبر میگه که من در شرف اقدام برای EB3 هستم ولی به هم میگن صبر کن تا انتخابات آمریکا. نه صبر نکن. لطفا بفهمید وضعیت ویزای ای‌بی‌2 به چه صورت می‌شود اگر به ترامپ، اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود، باید صبر کنیم تا دوره ایشان تمام شود. تا دوره آقای ترامپ شروع بشه خودش الان چندین ماه هست و شما توی این فاصله پرمتون و خیلی چیز دیگه میتونه انجام بشه و تا میاد اونم جایگزین بشه، حتی اگر بخواد کاری هم بکنه، تا میاد یک کاری تو سیستم بکنه شاید یک سال یا بیشتر طول بکشه برای شما که تو همین فاصله کارتون رو انجام بشه. بنابراین اولین فرصت برید اقدامتون انجام بدید، نه اینکه صبر بکنید انتخابات آمریکا ببینید چی میشه و بعد حالا بعدم وقتی صبر کنید ترامپ بیاره بره. اصلا این حرفا کدومه؟ حتما اولین فرصت اقدامتون رو بکنید. از آینده کسی خبر نداره، لزوما همینطوری نیست که اگر ترامپ بیاد اتفاق خاصی میفته. ترامپ آمدنش دفعه پیش باعث نشد که پرونده ها رد بشه، باعث طولانی شدن شد به خاطر بنی که گذاشته بود که آقا از سه کشورها کسی نمیتونه بیاد آمریکا. ولی معلوم نیست حالا دوباره همون اقدام رو انجام بده و معلوم نیست اصلا بیاد و خیلی چیز دیگه. الان با توجه به اینکه دموکرات‌ها هم رفتن تو کار اینکه به جای بایدن خانم کاملا هریس رو بیارن، همچنین ترامپ معلوم نیست وضع خیلی خوبی داشته باشه، هرچند که همچنان احتمال انتخابش طبیعتا وجود داره. ولی به هر حال بیشتر از همونقدر که در واقع دوست دارد همونقدر هم دشمن دارد. بنابراین نمیشه گفت، شما نباید فرصتتون رو از بین ببرید. حالا حداقل 7-8 ماه دیگه زمان میبره، توی نوامبر انتخابات ریاست جمهوری امریکاست و تا میاد دولت جایگزین بشود میشود بهار 2025 و تا اینکه حالا اون بتونه بشینه و یه سری تغییرات رو ایجاد بکنه باز هم بسیار بسیار بیشتر زمان میبره. بنابراین اصلا معطل نکنید و کارتون رو که بعد انجام بدید انجام بدید. مسعود محمدی میگه آیا با پاسپورت مهاجرتی آلمان میشود به کانادا مهاجرت کرد؟ من نمیفهم پاسپورت مهاجرتی آلمان چیه. ما پاسپورت مهاجرتی نداریم. یا پاسپورت آلمان دارید یا ندارید، یعنی یا سیتیزن آلمان هستید یا نیستید. بعد بحث مهاجرت کردن هم اصلا مهم نیست که شما از کجا میایید. برای مهاجرت به کانادا شما اینجوری نیست که برنامه مهاجرتی گذاشتن برای آلمانیا، یه برنامه مهاجرتی گذاشتن برای ایرانیا، یکی گذاشتن برای اونایی که از آلمان میان، یکی گذاشتن برای اونایی که از سوئد میان. اینجوری نیست. برنامه های اقامت دائم کانادا برنامه مشخصیه که شما اگر درش در واقع شرایط اقدام رو داشته باشید میتونید اقدام بکنید و فرق نمی کنه از آلمان میایید، از سوئد میایید، از ایران میایید، از افغانستان میایید، بعد اون شرایط رو داشته باشید. و من پاسپورت مهاجرتی رو نمیفهمم یعنی چی. پاسپورت یا دارید یا ندارید آقای مسعود خان. پاسپورت منظور، اگر منظورتون برگ سفره که به پناهنده های حالا میدند که به جای پاسپورت کار میکنه برای مسافرت کردن، خب نه، شما نمیتونی بیای کانادا با وقتی پناهنده هستید که بخواید بمانید. میتونید بیا سر بزنید ولی نمیتونید بمانید. به هر حال اقدام برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های اقامت دائمی است که لیستشون مشخصه، وجود داره در وبسایت اداره مهاجرت کانادا و فقط از طریق اونها شما میتونید اقدام بکنید بدون اینکه فرقی بکند که شما اهل کجا هستید، پاسپورت کجا رو دارید، کجا ساکن هستید و بقیه چیزا. مهدی، آقای مهدی خان میگه که بنده موکل شما هستم، بعد از ریجکت در برنامه خود اشتغالی 4 ماه که هنوز نوت پرونده نیامده. خب راهنمایی بفرمایید خواهش میکنم. مهدی عزیز، برای گرفتن نوت پرونده بعضی وقتا بیشتر از 4 ماه طول میکشه، گاهی تا 6 ماه هم راحت طول میکشه. به هر حال منتظر باشید، ان شاءالله میآید. اگر 6 ماه شد نیامد حتما با کارشناستون تماس بگیرید، اقدام مجددی انجام بشه. سمانه میگه که مادرم با ویزای توریستی در کانادا هستند، اگر برای ورک پرمیت براشون اقدام کنن و بتونن بیشتر بمونن، آیا بعداً در تمدید ویزای توریستیشون ممکنه مشکلی پیش بیاد؟ چون برای ورک پرمیت اقدام کردن ولی کار نکردن. خب نکنن، اهمیتی نداره. ایشون الان میتونن بمونن، تا 3 سالی که ویزای کار دارن چه کار بکنن چه کار نکنن و هیچ مشکلی هم نیست. ما تمدید ویزای توریستی هم به اون معنا مفهوم نداره. منظورتون استمپی که روی پاسشون هست، همین وقتی ورک پرمیت 3 ساله دارند میتونید برشون درخواست مجدد بکنید و بهشون ویزا میدن از هم داخل کانادا. نیک میگه که بنده 2 سال سابقه کار در تکنولوژی در آنتاریو دارم. می‌خواستم از طریق جاب آفر استریم نیروی کار خارجی اقدام کنم، ولی حقوقم کمی کمتر از حقوق متوسط تعیین شده است. کاری میتونم انجام بدم در این راستا؟ نه دیگه، جزء اون بحث حقوق یا ویج قاعده داره در آنتاریو و بایستی که از اون حد اقل کمتر نباشد. در حال حاضر پروفایل ساختم، اگر دراب بشم و ریجکت خواهم شد؟ بله خب، شما برای اینکه الیجیبل نیستید و بدون درست کنید یا از با کارفرماتون صحبت بکنید که اون مینیموم رو به شما بدهد، مینیمومی که مورد نیاز اون برنامه است که یادم رفته چی بیج بهش میگن، اون رو باید حتما داشته باشید. طبیعی است که رد میشید. شهره خبیر نوشتن که دختر من در کانادا دانشجوی دکترا هستند. پارسال همسرم ویزای توریستی گرفتن و این ویزا رو به ورک پرمیت تغییر دادند و این ویزا رو به ورک پرمیت تغییر دادن. آیا همسرم میتونه درخواست پناهندگی بده؟ این درخواست میتونه در آینده در پروسه پی آر دخترم مشکل ایجاد بکنه و آیا شما پناهندگی قبول میکنید؟ بله. خیلی سوال مفصلی است خانم شهره. اول اینکه از آخر بگم، بله ما پرونده پناهندگی قبول میکنیم و ریت قبولیمون هم تا این لحظه که با شما صحبت میکنم 100%. دیروز هم یه دونه قبولی داشتیم که بدون دادگاه قبول شده بودن، یعنی پرونده در جا قبولی گرفته. بله، پس پاسخ مثبت است. این که در آینده برای پروسه پی آر دختر شما مشکل ایجاد میکنه، خیر، چرا باید مشکل ایجاد بکنه؟ دختر شما یه آدم مستقل است، پسر شما یه آدم مستقل است، شما یه آدم مستقل هستید، همسرتون هم یه آدم مستقل. حالا باز شما وقتی زن شوهر هستید طبیعتاً داستانتون یه کمی به هم بیشتر مرتبطه تا دختر شما که دیگه فامیلی ممبر شما حساب نمیشه بلازه از جهت قانون مهاجرت، چون سنشون از 22 بیشتره دیگه، دانش دکترا. خب حالا میرسیم به سوال آخر که آیا ایشون، یعنی همسر ایشون، میتونه درخواست پناهندگی بده یا خیر؟ بله میتونه، اما بایستی که قصه روشنی داشته باشن. دلیل درخواست پناهندگی باید روشن باشه و قابل قبول. دو دسته افراد در واقع بر اساس ماده 195 و 196 دو مدل رفیوجی ما داریم که حالا قبلا راجع به صحبت کردیم، باز هم میگم، یکی کانونشنال رفیوجیز هست، یعنی اونهایی که کسانی که به دلیل رنگ پوست، مذهب، به هر دلیلی، جنس و مسائل دیگه، به هر حال به طور اتوماتیک زیر تبعیض و فشار و اینها هستن در کشور محل اوریجینشون. خیلی فرض بکنید مسیحیان در پاکستان، من که سوال مشکوک، مثال مشکوک نزده بشه. و ماده 196 شامل کسانی می شود که به هر دلیلی ترس معقولی دارند که اگر برگردند مورد تعقیب و آزار قرار میگیرند. خب بسیاری از افراد ممکن است که مشمول این هر یک از این دو ماده باشند و طبیعتاً بایستی شرط بررسی بشه. ببینیم سوال رو صحبت میکنیم، برای این لطف کنید بله با دفتر ما تماس باشید و با خانم نصر صحبت بکنید و اگر لازم بود که این کار رو بکنید و قرار شد که این کار رو بکنید، بله در خدمت شما هم هستیم. بله سحر نوشته که همسرم با کلوز ورک پرمیت وارد کانادا شده، آیا میتونه همزمان برای اوپن ورک پرمیت هم تقاضا بده؟ پاسخ مثبت هست و میتونه این کار رو بکنه و معمولا میدن. حالا خیلی قضیه در عمل پیچیده نیست. خب یه میان برنامه داشته باشیم که هم من یک گلوی تازه بکنم که شما هم یک استراحتی کرده باشید و اگر هم سوال دارید سوالتون رو بتونید وارد سیستم بکنید. سوالات در انتظار پاسخ بیش از 10 تا سوال هست که انشالله فکر میکنم امروز بتونیم تمام کنیم و اگر هم سوال جدیدی آمد اگر زمان بود میتونیم انجام میتونیم حتما پاسخ بدیم. به هر حال برای طرح سوالاتتون میتونید از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید، هم روی تلفن اندروید هم روی اپل. خب یه میان برنامه چند دقیقه ببینیم و برگردیم خدمت شما، با ما باشید.
پیش از خریدن بلیت کانادا درباره انواع بیمه های مورد نیاز در کانادا با ما مشاوره بگیرید. ندا نصر، مشاور بیمه شما در کانادا.
I have been in the legal field for over 35 years. Law has always been a passion for me since I was a little girl. My expertise concentrates in administrative law, including labor relations, health and safety, and business immigration. During my career, I have brought numerous cases before the courts and defended the rights of the immigration candidates as well as of the employers in administrative law matters. It is a privilege for me to be part of the professional and competent CanParse team. Over the years, we have celebrated many successes and fought together for the clients. Man Ingrid Mazzola Astan, Vakile Dodgostari Dar, Canada. Va Sarpareste Time Hoguye Campas.
مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
اگر قصد اقدام برای پناهندگی دارید، کنپارس بهترین انتخاب شماست. اگر هیچ راه دیگری برای دریافت اقامت دائم ندارید، ممکنه که واجد شرایط برای پناهندگی باشید. برای بررسی شرایط و نیز اقدام در صورت وجود شرایط، از طریق واتساپ شماره 905-537-3635 با ما تماس بگیرید. برای تبدیل ویزای توریستی به ویزای تحصیلی یا ویزای کار حتما به شرکت کمپارس مراجعه بکنید. تیم کمپارس در دفاتر مونترال، تورنتو و ونکوور بهترین خدمات رو به شما ارائه میکنه. برای تماس با ما از طریق واتساپ به شماره 201-905-537-3635 پیام بفرستید.
علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس. نکته دیگه که میخواستم خواستم شانس موفقیت خیلی بالاست. درس دومی که از این میشه گرفت اینه که ما به جای اینکه بیام قانون رو چالش بکنیم و در حقیقت به اون یک شهر
بر... سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپار برای ناک مدیریت تولید برای سازکشان یاد مدرک مدیریت.
سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم و خوشحالم که جمعه دیگر از تمام خدمت شما هستیم.
امروز چندام؟ امروز 12 جولای 2019 هست و در خدمت عزیزان هستیم. خب اولین سوال رو آقای اکبری مطرح کرده، نوشته که در صورت ورود به کانادا با برنامه استرالی
که تیم ما برای ویزای تحصیلی اقدام میکند. بله، ویزای تحصیلی رو ما در برای دانش آموزان در دبستان و دبیرستان، برای دانشجویان در کالج و دانشگاه.
آیا این که گفته میشود پس از اپلای برای سیتیزنی تا گرفتن پاسپورت
مطابق 26 اردیبهشت 99 و ما برنامه 166 رو خدمت شما هستیم، پوزش بخوام که برنامه رو با تأخیر بده، دانشجو میتونه با قانون جدید پکتوسا کال جنرال انجام بده یا بعد از شغلش در گروه خاص باشه.
در برنامه مهاجرتی هستم بگوید کسانی که CSQ دارن و مدیکالشان آمده
و در مرحله اجباری، شما وقتی آدرستون رو عوض میکنین برحال برای
کلوز
رو نمید دارن و 4 ماه دیگه منقضی میشه و کارفرما برای تمدید آن مشکلی نداره. اعتماد
پرواز میگه چرا کانادا اصلا به فکر ما نیست؟ چرا برای ویزای مهاجرتی ما که قرار بود که داشتیم هیچ کاری نمیکنه؟ چرا به فکرتون هست؟ کار هم میکنه. صبر باید بکنید. وضعیت کرونا رو دارید میبینید، آدم یکی یکی میمیرن. سلام مجدد دارم خدمت شما و ممنون که با ما هستید. خب بریم سراغ ادامه سوالات، چون وسط هم سوالات زیاد شد. آقای مرتضی میگه که دوستی داره پرونده باز در فدرال برای دریافت پی آر کاناداست، به دلایل داشتن فرصت شغلی بیشتر برای خودش و همسرش میخواد از ونکوور به اتاوا نقل مکان کند. تو پرانتز هم نوشتن کانادای مرکزی، که من یه وقت فکر نکنم اتاوا در شمال، جنوب یا غرب یا شرق کاناداست. خب اتاوا یه شهر، اتاواست پایتخت کانادا دیگه، قربون شکله. آیا میتواند فرزند 8 ساله‌اش رو در یک مدرسه دو زبانه فرانسه انگلیسی در گاتینو ثبت نام بکند؟ پیشاپیش ممنون. خب این رو من فکر نمی‌کنم منعی وجود داشته باشه براش، یعنی در واقع حالا برای اینکه عزیزان بدانند که داستان چیست، اتاوا و گاتینو در کنار هم هستند. گاتینو در استان کبک، اتاوا در استان اونتاریو، یک رودخانه وسط هست و ایشون میگه که در پرونده باز در فدرال برای دریافت پی آر داره و در ونکوور زندگی میکرده، حالا میخواد بیاد اتاوا و میخواد بره بچه‌اش در گاتینو ثبت نام کنه. مشکلی من نمیبینم، دلیل نداره مشکلی وجود داشته باشه. احتمالاً نگرانی ایشون از این جهته که در واقع بچه در کبک ثبت نام میشه، بعد میگن خب حتما میخواد برید کبک یا فلان. نه، اصلا بحث این که بچه شما کجا درس میخونه پرونده مهاجرتی شما هیچ رفلکتی نداره. دوم اصلا معنیش این نیست که شما میخواد بدون زده این کار، شما در اتاوا زندگی میکنید که اتاوا هم باز بخشی از قسمت غیر کبک کانادا است، اصلا مهم نیست، هیچ ردی نداره، تشریف ببرن انجام بدن. آقا مرتضی. عباس رحمانی نوشته که آیا میشود در مونترال درس خواند و برای پی آر در استان دیگر درخواست داد؟ این سوال بسیار مهمیه و ارتباط داره با سوال قبلی که دوست عزیزم از ونکوور میخواست بیاد اتاوا و بعد میخواست بچهش رو در گاتینو، گاتینو که بخش از کبک هم مثل مونترال، گاتینو، هال، کبک سیتی، این همه شاوینیگان شهرهای کبک هستن. خب یه در واقع سوالشون اینه که آیا میشه در استان کبک درس خوند و برای دیگر استانها برای پی آر در استان دیگری درخواست داد؟ بله میشه، منتها ممکن است شما سوال بکنن، چون وقتی شما برای غیر کبک اقدام میکنید، وقتی در کبک هستید برای دولت فدرال یا اگر در برنامه استانی مثل ساسکاچوان اقدام کرده باشید، این سوال پیش میاد، چون بیس اونها این هست که شما قرار است در غیر کبک زندگی کنید یا مثلا در اون استان خاص زندگی بکنید و هنوز هم که پی آر ندارید که بگید من هرجا دلم بخواد زندگی بکنم. بنابراین این شایبه پیش میاد که شما قصدتون اعلام قصدتون واقعی نباشد، یعنی واقعا نمیخواید که برید در و همچنان میخواید در کبک بمانید. این موضوع مهمی است و اگر وکیل خوب داشته باشید میتونه براتون کاملا راحت هندل بکنه، باز وکیل خوب میخواد. و این چنین چیزی بله ممکن هست، ولی خب داستانهایی دارد که بایستی بهش پرداخت. الهام زمانی میگه من مدرک فرانسه رو در 4 مهارت تفک دارم، آیا میتونم در برنامه آنتوریو فرانسه زبان شرکت کنم؟ متاسفانه تفک قابل قبول نیست، در تفک فقط مال کبکه. بنابراین شما بایستی که در TCF یا TEF بتونید نمره بگیرید که بتونید این استفاده کنید. حتما باید تف داشته باشم. بعد تفک مورد قبول این سیستم نیست. نه، تفک یک در واقع سیستمیست که دولت کبک عملا طراحی کرده، چون یه سری المان‌های زبان فرانسه کبکی درش هست که تفکش کرده. بنابراین نه، اون چیزی که تا اونجایی که من میدانم در برنامه‌های غیر کبک مهارت ها در TEF یا TEF یا TCF مورد قبول هست. و برید خب شما که در تفک گرفتید در اون هم میتونید بگیرید، مشکلی نخواهید داشت. مریم میگه که آیا سن تأثیری در پذیرش تحصیلی دارد؟ شورت انسر بله. نوشتند که سن من 37 ساله است، دریافت مدرک لیسانس هم مال 2 سال پیشه و معدل 16 مقاله ندارم و 9 سالم سابقه کار مرتبط با مدرکم دارم. بله، سن تأثیر دارد، نه در پذیرش، نه در ویزا. در پذیرش مؤسسه اینقدر مؤسسه زیادن که ممکنه این نده یکی دیگه شون بده. بعد شما هم زیاد از دوره لیسانست نگذشته، معدلت هم خوبه، کسی از اومده که برای فوق لیسانس کسی از شما مقاله نمیخواد. ولی در هر صورت و با توجه اینکه سابقه کارتون هم مرتبط با به هر حال تحصیلاتتون هست و رزومه خوبی میشه، پذیرش تحصیلی کار سختی نیست. منتها ویزا گرفتن میتواند یکم چالنجینگ باشه، اونم نزیاد، به دلیل اینکه باش در واقع سابقه کار مرتبط با همون تحصیل دارید. حالا سن چه تأثیری داره؟ از چه جهت سن میتونه تأثیر بگذاره در این ماجرا؟ از آنجا که میتونه پرپس آف ویزیت شما رو تضعیف بکند. پرپس آف ویزیت، من میگم میخوام برم درس بخونم. خب افسر وقتی نگاه میکنه باید به این احساس برسه که شما قصدتون از درس خوندن یه قصد واقعی است، یعنی واقعا دارید میخواید برید درس بخونید. در کیس شما خیلی عجیب نیست، یعنی با توجه به اینکه شما بعد از سنتون بالا بوده رفتید لیسانس گرفتید و بعدم حالا میخواید ادامه بدید، خب اوکی. ولی فرض کنید یه کسی الان 37 سالشه ولی 22 سالگی لیسانس گرفته، اینجا افتن پرسه خب چی شد این همه وقت نمیخواستی فوق لیسانس بگیری حالا یهو خواستی بگیری؟ در کیس شما خیلی مسئله نیست، ولی به طور کلی بله، سن از این جهت تأثیر گذار است در موضوع ویزا بابت ماجرای پرپس آف ویزیت یا قصدی که از رفتن به کانادا دارید. یعنی در واقع افسر میتونه قصد تحصیلی یک آدمی که مثلا در سن 40 سالگی میخواد بره در کانادا لیسانس بگیره زیر سوال ببره، میگه 40 سال چیکار میکردی؟ حالا 40 سال نه، تو 20 سال گذشته که از دیپلمت گذشته چی میکردی که حالا یهو حواس کردی؟ مهدی نامدار میگه که بنده متقاضی پی آر ام از ایران از طریق اکسپرس انتری و همه چی کامپلیت شده و از 6 اکتبر در سکیوریتی هستم. آفرین. با توجه به اینکه بنده 12 سال پیش سربازیم رو در سپاه گذرانده‌ام بدون سابقه بسیج، آیا ممکن است ورود به کانادا من بشم؟ نه، شما ورود به کانادا من نمیشید. هنوز جزئیات از این قانون بیرون آمده که سرباز استثنا میشه. هیچ صحبتی از این که سربازان در ارتباط با این تحریم سپاه پاسداران مشکل پیدا بکنن نیست. و اساساً اگر قرار بود چنین شود، اونهایی هم که عملا در کانادا هستن میتونستن مشمول این ماجرا قرار بدن و ریموف کنن. بنابراین نه، از این بابت جای نگرانی نیست و این تفکیک ایجاد شده و قائل شدن. کسانی که خدمت داوطلبانه در سپاه نداشتند، یعنی چی؟ یعنی دست خودشون نبوده، بودنشون سپاه سربازی، اونها هیچ مشکلی نداره. اما اگه کادر بوده، افسر بوده، کارمند سپاه بوده، اینا داستانشون فرق میکنه. شیما خدادادی میگه من حدود یک سال است که در کنار فرزندم که در دبیرستان مشغول هست در کانادا هستم. ویزای توریستی من تمام شده و برای دومین بار تقاضای اکستند نمودم و توجه تحصیل جدید دارم، مهاجرت برای اوپن ورک پرمیت میتونم درخواست بدم. چرا نمیتونید؟ معلومه که میتونید، معلومه که میتونید. اصلا تقاضای اکستنشن ویزای توریستی برای چی؟ این همه یک سال است، الان بیشتر از یک سال هم هست که یک سال اندیست که اوپن ورک پرمیت، یک سال نیمه الان که این بس اوپن ورک پرمیت ایرانیان الان وجود دارد و معتبر است و شما میتونید از استفاده بکنید و تا الان نکردید اشتباه کردید، همین امروز اقدامتون انجام بدید. علیرضا سمساری پور نوشتن که اگر برای برنامه سرمایه گذاری کبک اقدام کنیم، از زمان دریافت فایل نمبر فدرال تا مرحله دریافت ویزا چه مدت زمان طول میکشه؟ در مورد زمان روی پرونده‌های مهاجرتی خب من خیلی نمیشه صحبت کرد، ولی با توجه به اینکه پرونده‌های سرمایه گذاری عملا در تمام شده در فدرال و کبک هم در برنامه جدیدش خیلی در تلاش هست که این برنامه رو جذاب نشون بده، قطعا خیلی کوتاه خواهد بود، قطعا خیلی کوتاه خواهد بود. در اینکه چند ماه نمیتونم بهتون چیزی بگم و حتما هم برای برنامه سرمایه گذاری در کبک حتما با کمپارس اقدام بکنید. میدونید که کمپارس در این زمینه در دو دوره آخر ریت قبولیش 100% بوده. حالا اگر بخوام خیلی در واقع دقیق تر بگم، ما از سال 2007 تو این برنامه فعال بودیم و بسیار بسیار کادر قوی داریم در ارتباط با پرونده‌های سرمایه‌گذاری کبک و نتایجمون هم خیلی خوب بوده و خواهد بود. سیما نوروزی میگه که ترجمه مدرکی که حدود 3 سال پیش انجام داده ام، مثلا مدرک لیسانس، تاریخ اعتبار دارد یا همان ها رو میتونیم ارائه کنیم برای اکسپرس انتمه؟ که این ترجمه حتما باید مورد دادگستر مخارجت داشته باشن، فهم مورد مترجم کافیه مثلا برای نامه سابق کار، نامه سابق کار مهر مترجم کافیه. خیلی روی ترجمه رسمی الان در ایران در واقع دولت کانادا حساب نمی کنه. احتیاط اینه که مهر دادگستری رو داشته باشه. اگه مهر وزارت خارجه هم داشته باشه چه بهتر، ولی اگر فقط مهر دادگستری هست اوکیه. اگر هم هیچ کدوم اینا براتون خیلی سخته، بدون اینها هم میتونید پروندهتون رو بفرستید. نمیان بگن چون این مهرها رو ندارد پس رسمی نیست، چون اصولا خیلی رسمیتی برای دولت ایران قائل نیستن. بحث مدرک لیسانس، بله، چیزی که ما 3 سال پیش هست رو میتونید استفاده بکنید. در ارائه مدارک دقت بکنید. شما وقتی اگر مدرکی به قول معروف subject to change نیست، وقتی من یه لیسانسی رو گرفتم الان تا 10 سال دیگه هم همین لیسانس معتبر است، بنابراین دلیلی نداره که، یعنی لیسانس که تموم نمیشه که، یا مثلا تغییر که نمی کنه که. ولی خب یه سری از مدارک هست که میتونه اینطوری نباشه، بعد از یک سال بهتره که مثلا جدیدش رو بگیرید. ولی مدارکی مثل مدارک مثلا ترجمه شناسنامه، نمیدونم مدارک تحصیلی و مواردی که لزوما تغییر نمیکنه در طول زمان، اینا هیچ ایرادی نداره. محسن رضایی کاندید نشده بود امروز بسر شلوغ ها، نه دفعه کاندید نشد، یه محسن رضایی دیگه است. محسن رضایی دیگه میگه که ممنون از برنامه خوبتون، خیلی لطف دارید آقای محسن خان. تمکن مالی سالیانه مورد نیاز برای خانواده 3 نفر زوج با بچه کوچک چقدره؟ من جدول رو حفظ نیستم، جدول تمکن مالی سالیانه رو باید سرچ کرد و نگاه کرد. حالا بذارم لایکو اش میان جدول لایکو بله. خب عزیزانی که الان دارن به من زنگ میزنه، یکی از عزیزترین عزیزان من داره به من زنگ میزنه و من تعجب میکنم که چطور ایشون نمیدونه که من الان در وسط برنامه زنده هستم. بعد برای سه نفر نه این نیست، به هر حال متاسفانه الان نمیتونم بهتون بگم، حفظ نیستم، ولی سرچ بکنید خیلی راحت میتونید پیدا بکنید در واقع سایت در مهاجرت ببینید. ویزای همراه تو کانادا به همراه دانشجو تعلق میگیره؟ یعنی چی تعلق میگیره؟ ممکنه بدن ممکنه ندن. تعلق میگیره یعنی چی؟ به همراه شما ممکنه ویزا بدن ممکنه ندن. شما هم منظورتون تمکن مالی سالیانه بس بحث مهاجرتیش نبود. الان برای یک سال برای خانواده سه نفره شما 45,000 دلار رو باید در نظر بگیرید. 45,000 دلار برای خانواده سه نفر. آیا هنگام آمدن باید تو ایران یا همون کشور مبدا بیمه درمانی داشته باشیم؟ باید نداره، ولی بهتره که داشته باشید. نه از ایران. این رو دقت بکنید عزیزان من، دقت بکنید. حتما بیمتون رو از مؤسسات کانادایی بخرید وقتی دارید میاد کانادا. از مؤسسات ایرانی، بانکای ایرانی، نمیدونم بیمه ایرانی، بیمه سامان و فلان و اینها خرید نکنید. دلیلش هم این هست که اولا بسیار محدودند، بعدم اتفاقی بیفته معلوم چیزی بهتون بدن، اگرم بدن معلوم چیزی که به شما میدن به دردی بخوره. هزینه های پزشکی بالاست و چون باید به دلار بدن و اقسام داستان ها رو دارن برای شما. برای این بهتره که بیمه ای رو که میخواید بگیرید از مؤسسه بیمه کانادایی بگیرید که هم دسترسی بهشون بیشتر دارید، بعدن هم میتونید پولتون رو هم کانادا بگیرید، هم که معمولا در واقع بازی نمی کنن وقتی میخوان به شما پول بدن. ببخشید برای ما آب نگذاشتن. خیلی خوب، مهرسا میگه که من ویزای توریستی هم اعتبار داره و الان اجازه کار رو هم گرفتم ولی هنوز کار پیدا نکردم، میتونم برگردم ایران سه ماه دیگه بیام دنبال کار بگردم؟ بله میتونید، اما اگر سه ماه دیگه برگشتید موقع ورود نگید که من حالا فعلا اومدم ببینم دختر خالمو سر بزنم یه دوری بزنم، اگر بعد بگید اومدم برای کار، بگید اومدم برای کار. اون موقع دیگه شما اجازه کار دارید، اجازه کار دستتونه. یه عزیزی اجازه کار گرفته بود، رفته بود برگشته بود، وقت اومده بود الان من راستش الان نمیدونم کار گیرم بیاد، اومدم خالمو یه سر بزنم. یعنی شما قصدتون با پرپز آف ویزیتتون با استاتوستون نمیخونه، در نتیجه میتونن شما رو پس بفرستن به ایران، یعنی میتونن سوار هواپیما کنن و دیپورتتون کنن. به من دقت بکنید، افسر در واقع نچندان مهربان کم نیستند. خب و دوست آخرین سوال رو جواب بدیم. نیک نوشته که ما از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک لند کردیم و مارچ امسال پی آر شدیم، در حال حاضر در مونترال ساکن هستیم، برای گرفتن سیتیزنشیپ چه زمانی میتونیم اقدام بکنیم؟ آیا آزمون مده که خاص نیاز داره؟ لطفا درباره این پروسه توضیح دهید. و الان کلاس صحبت درباره سیتیزنشیپ کانادا است. عزیز من آقا یا خانم نیک، اینکه شما در کجا ساکن هستید اهمیتی نداره، اینکه شما با چه برنامه‌ای آمدید هیچ اهمیتی نداره. برای گرفتن سیتیزنشیپ باید زمانی اقدام بکنید که در 5 سال قبل از اون حداقل 3 سال رو در کانادا حضور داشته اید. برای من شما میتونید از کانادا خارج نشید تا مارچ 2024 25 26 27 مارچ 2027 اقدام بکنید برای سیتیزنشیپ اگر قانون تغییر نکنه. باز به فرض این که قانون تغییر نکنه، بله آزمون هست و نمره زبانم میخواد برای افراد زیر 54 سال 50 سالگی به بعد دیگه نیازی به نمره زبان و حتی امتحان سیتیزنشیپ ندارید. این کلیتش. اگر قبل از اینکه پی آر بشوید هم در کانادا حضور داشته اید و این دوران حضور در اون بازه 5 ساله‌ای که عرض میکنم قرار میگیره، خب یعنی شما فرض بکنید که 2 سال است که در کانادا اید، 2 سال رو برمیگردید عقب 5 سال، خب 2 سالش رو پی آر بودید، 3 سال هم در کانادا حضور داشته اید بدون داشتن پی آر، اینجا نصف زمان حضورتون حد اکثر مدت 1 سال قابلیت محاسبه دارد. بنابراین یک کسی که حداقل 2 سال قبل از اینکه پی آر بشه در کانادا بوده، بعد از پی آر شدن هم اگر 2 سال بمونه، میتونه اقدام برای سیتیزنشیپش رو انجام بده و ولی حد مکسیمومش 1 ساله و نصف زمان. بنابراین یک کسی 1 سال قبل از پی آر شدنش در کانادا بوده، 6 ماه از اون 1 سال قابل استفاده است چون نصف. و اگر کسی 1 سال بوده، بخشید، اگر کسی 2 سال بوده همون 1 سالش قابل استفاده است، و اگر کسی 3 سالم بوده باز همون 1 سال قابل استفاده است. بسیار خب، ممنونم از این که با ما همراه بودید در این برنامه. منتظر پیشنهادات شما برای بهبود برنامه، چه در مورد شکل برنامه چه در مورد زمان برنامه هستیم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و به ما بگید که برای در ادامه این برنامه که الان هستی که 12 ساعت، نمیدونم چند سال هست که ما داریم این کار انجام میدیم، چند نمیدونم، شاید 7-8 ساله، به هر حال 350 تا برنامه است. 350 تا فرض بکنید متوسط ماهی 2 تاست، شاید کمی بیشتر، و حساب بکنید که چند هفته می شود. در سال ما 52 تا هفته داریم، فکر می کنم ما سالی شاید 40 تا برنامه داشته ایم. 350 رو فرض کنید 360، یعنی 8 ساله که ما برنامه رو داریم اگه بیشتر نمیشه. و به هر حال زمانش هست که یک تغییر رو اساسی ایجاد بکنیم و خوشحال میشیم که مخاطبانمون به ما بگند که چه بکنیم. و همینطور در مورد زمانش، شکلش، محتواش و اینکه هر پیشنهاد و انتقادی که دارید حتما به ما بفرستید، بنویسید به info@campars.com یا به info@panion.tv یا اینکه به یکی از این شماره ها پیام واتساپتون رو بفرستید. ما خوشحال میشیم که بشنویم از شما. از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که روزگار خوشی رو سپری بکنید. امیدوارم خبرهای خوبی در راه باشد و شرایط بهتری برای مردم ایران فراهم بشود و اگر عمری باشد شما رو در برنامه بعدی که برنامه 351 هست انشالله ببینیم و خدمتون باشیم به شهد حیات. متشکرم. خداحافظ.